از آموزش ها به صورت آنلاین انجام شد، احساس میکنم که مردم به این سبک دارن عادت میکنن و متوجه میشن که به این طریق میشه آموزش های لازم رو دید و این آموزش ها باعث میشه که خیلی ما مهارت های خاصی رو به دست بیاریم و به دست آوردن مهارت باعث میشه که بتونیم آیندهمون رو بهتر بسازیم، خلاقیتمون رو بهتر کنیم و کوشاتر باشیم در زمینه بسترسازی که میخوایم در راه های حالا پیشبرد اهدافمون داشته باشیم برای ما داشته باشه. و این خیلی به نظر
دوباره برمیگردم خانم هادی، با شما این موضوع رو ادامه خواهیم داد، اما آقای هوشیارپرسین یه اشاره‌ای هم خودتون می‌کنید، چقدر این مؤلفه‌ها داره انجام میشه؟ مؤلفه‌هایی که بهش اشاره کردیم مثل آموزش، مثلا همین گردشگری کشاورزی، واقعا من برای خودم اولین بار بود داشتم می‌شنیدم، چقدر ما اومدیم اینا رو آموزش بدیم، چقدر به این مهارت‌ها توجه کردیم، به این اتفاقاتی که در دنیا داره رخ میده.
ببینین من برمیگردم به اون سوال قبلیتون، یه نکته رو فراموش کردم اینجا عرض میکنم.
بفرمایید.
ما در صنعت گردشگری میگیم زمانی، شما پرسید راجع به گردشگری خارجی که توجه کنم میاد، میگیم زمانی گردشگری خارجی راه میفته که مردم یک کشور و مردم یک شهر ظرفیت های گردشگری کشور خودشون رو بشناسن و ازش بازدید کرده باشن.
دقیقا.
ما تو هر های سیزنی در هر فصل شلوغی در گردشگری هممون تختگاز جاده چالوس 12 ساعت ترافیک برسیم شمال، آشغالامونو بریزیم اونجا برگردیم.
آخه یک موضوعی هم وجود داره، ما در دوره کرونا هم خیلی بهش اشاره کردیم، وقتی صحبت میشد که در دوره کرونا حالا اگر قراره که سفری انجام بشه بعد از اون دوره‌ای که حالا دیگه تقریبا اون محدودیت ها برداشته شد و قرار شد که سفر صورت بگیره، یکی از شعارهایی که مطرح شد این بود که تمرکز رو از استانهای شمالی برداریم بریم سراغ استانهای دیگه. یه بحثی که واقعا وجود داره اینه که ما چقدر به ظرفیت ها توجه میکنیم. برای مثال این تعداد میلیون میرن مثلا به استان مازندران سر میزنن و تعداد بسیاری به استان گیلان میرن، به استان گلستان میرن. اگر قرار باشه این جمعیت برن سراغ استان سمنان، برن سراغ استان یزد، آیا ما ظرفیت های لازم رو داریم؟ یعنی مثلا شهر ارومیه ما، شهر اردبیل ما میتونه از این میزان گردشگر اصلا پذیرای این تعداد باشه؟ متاسفانه گاهی وقتا این صحبت ها در حد شعار باقی میمونه، یعنی اگر بخوایم عملیاتیش کنیم میبینیم که اصلا میریم میگیم که آقا ما صحبت های مختلفی داشتیم با مسئولین گردشگری توی این دو سه سال اخیر، دوستان میگفتن که ما آمادگی اینو داریم که به جای استان مثلا مازندران امسال مردم بیان به استان بوشهر سر بزنن، ولی وقتی میریم به زیر ساخت ها نگاه میکنیم آقای هوشیارپارسی میبینیم که مثلا شهر بوشهر کلا 4 تا هتل داره. خب در نهایت
بوشهر هتل خوبی داره،
مثال میزنم، مثلا ما تعداد گردشگری که میتونیم بگیریم مثلا
بله.
به 1000 نفر نمیرسه و ما انتظار داریم که بتونیم این همه گردشگر رو از یه استان بیاریم به یه استان دیگه. یعنی واقعیتش اینه که این تمرکز روی استانهای شمالی باعث شده که ما ظرفیت های گردشگریمون تو چند تا استان خلاصه بشه و اگر قرار بشه که این جمعیت به استان دیگه سرریز بشه نمیتونیم پذیراشون باشیم. قبول دارید اینو؟
ببینید من یه نکته به شما بگم، شما فکر کردید مثلا این جمعیتی که مثلا توی یه تعطیلی 3 روزه میره شمال ایران چه اتفاق میفته؟ جاده ها که قفل میشه، مسیر دو ساعته رو شما تو 12 ساعت
بله.
اونجا میری آب خوردن پیدا نمی کنی، نون پیدا نمی کنی، همه چیز گرون میشه. قطعا اگر ما بریم سراغ شهرهای دیگه همه این جمعیت که یونه میره کاشان خب و توضیح میشه در کشور و اقتصاد،
یعنی من میخوام بگم آماده نیستیم برای تعداد گردشگری بیش از حد اون، حالا اون تعدادی که مشخص
همین الان اونجا هم میرن، همون همین الان اون استانا هم که میرن استانا نظیر ساختشو داره، نه توانشو داره و همیشه هم مشکل داره.
بله.
ببینید من یه مثال برای شما میزنم، من منظورم شناخت و آگاهیه که همون آموزش که عرض کردم. من اصلا از شهر تهران بیرون نمیرم، چون ما اینجا تهران مخاطب شما کشوریه، ولی من تهران رو مثال میزنم که یک نمونه از کل هست. ما تو تهران بیش از 380 مقصد گردشگری داریم که بسیار قابل توجهه.
بله.
هم از مقاصد گردشگری مدرن و جدید مثل برج میلاد، هم از مقاصد باغ موزه ها و خانه های 2300 ساله در محله اودلاجان و فلان و فلان. اصلا راه دور نمیریم. همین برج آزادی رو خدمتتون مثال میزنم، تبلیغ نمی کنم
ولی بخش قابل توجهی از همین مردم تهران ندیدن.
مردم تهران که میکوبن میرن تا چالوستان گیلان فلان، هنوز 80 در یک نظرسنجی 80% مردم تهران نمیدونن که برج آزادی تو داره،
بله.
موزه داره، نمیدونم طبقات داخلی داره، قابل بازدیده. خب مهم اون اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی که باز برمیگرده به حاکمیت که باید در این حوزه ورود کنه. ببین باز برمیگرده به اون سوال، آقا ما چرا نمیریم سراغ گردشگری خارجی؟ درس اول در اقتصاد جهانی، در آموزش صنعت گردشگری اینه، زمانی گردشگری خارجی را میفته که گردشگری داخلی به صورت تخصصی را افتاده باشه. هر وقت من تونستم شهر تهران در واقع مسیرهای گردشگری مخاطب محور تعریف کنم و مردم تهران بدون از میدون تجریش خیابون مقصود بک بره پایین، 5 موزه بسیار زیبا هست.
دقیقا.
خیابون سیتیر 7 طول میکشه شما زیبایی های موزه های موجود در خیابون سیتیر رو ببینی. هر وقت این را افتاد گردشگری خارجی هم را میفته.
درست. درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. خانم هادی نکته‌ای دارید یا بپردازیم به همون ظرفیت ها؟ یه اشاره‌ای داشته باشیم، خیلی از شهرهای ما متاسفانه اون ظرفیتی که داره ازش استفاده نمیشه. مثلا من اشاره کنم، بذارید پارتی بازی کنم، از شهر خودمون بگم.
شهرتون کجا؟
ما دامغانی هستیم. آی هوشیار پارسی، من دوست عزیزی رو برده بودم که سالها خارج از کشور بود و آوردیمش و رفتیم یه سری زدیم، باورش نمیشد که مثلا ما یک شهری داریم به نام تپه حصار با 7000 سال قدمت.
احسنت.
بعد راهن از وسطش عبور دادیم، مثلا دیوار بارو رو داریم به عنوان قدیمی ترین و مردم میرن مثلا با موتور از روش رد میشن. خب یعنی یه سری از این اتفاقاتی که شاید مثلا اون دوستمون میگفت اگر یک نفری بیاد تو این شهر سرمایه گذاری کنه، یه شهر خیلی کوچیک، شاید میشه
قطب گردشگری.
آره میتونیم مثلا اگر این ظرفیت در یک کشور دیگه وجود داشت، شاید مثلا 5 روز 6 روز میشد برنامه‌ریزی کرد برای گردشگری. اما متاسفانه 1000 شهر این شکلی داریم و شاید به دلیل تعداد زیادش که نمیتونیم استفاده کنیم. خانم عادی نظر شما رو داشته باشیم، چقدر از این ظرفیت ها استفاده میکنیم و در این بازنگری هامون چقدر باید توجه کنیم و چقدر میشه؟ الان ما کشورمون متاسفانه با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه، مشکلات اقتصادی رو داریم، مشکلات سیاسی رو داریم، چقدر این گردشگری میتونه به ما کمک کنه در حل این مشکلات اقتصادی؟
در کل دنیا صنعت گردشگری یه صنعت پولسازیه که میشه گفتش که از نظر درآمدزایی میتونه در مرحله اول قرار بگیره. اگر ما فقط دانشش رو داشته باشیم و بتونیم آموزش های لازم رو بر اساس اون حالا اقلیمی که تو هر منطقه داریم رو به تمامی دوستان و کشور نشون داده بشه، مثلا همین موضوعی که خود شما عنوان کردین، اگر که واقعیت این دسته شاید کشورهای دیگه بود، انقدر بسترسازی میکردن و انقدر نمایش میدادن که من ایرانی مجاب میشدم برم همیشه ببینم این چه منطقه‌ای، چه ویژگی هایی داره، و خب این خیلی میتونه جاذبه بشه و پولاوری و ثروت سازی کنه واسه اون شهر. ما متاسفانه یکی این که به دانشمون اهمیت نمیدیم. به نظر من افرادی که تو منطقه‌های مختلف هستن اگر بیان دانش منطقه‌ایشون حداقل بالا ببرن و حداقل اطلاعاتی که جناب آقای پارسیان فرمودن بذاریم روی حداقل سایت‌های خبری، روی جاهایی که به قول ایشون حالا حاکمیت رو گفتن، ولی به نظر من خود ما افراد هم میتونیم این کارو شروع کنیم، از تک تک افرادمون شروع کنیم و اطلاع رسانی کنیم که چه جاها و چه جایگاه‌های زیبایی میتونه ایران داشته باشه. جاذبه‌های گردشگری رو اگه بتونیم نمایش بذاریم، شاید کل دنیا جذب ایران بشن و متوجه بشن و به قول شما حالا اون بسترسازی ها که باید انجام بشه، زیر ساختارمون رو درست کنیم. چون حتی اگر گردشگر خارجی وارد خود تهران هم میشد، ما یه سری دوستان اومده بودن، هتل های خود تهران جوابگویی نیستن دیگه، چه برسه بخوایم ببریمشون مثلا راه ابریشم که ما این دوستان رو میبردیم، میرفتن کاشان، میرفتن یزد، اصفهان و شیراز، حالا مقصد آخرشون بود. حتی این هتل ها تا اردیبهشت 2 آینده برای اینها پر بود.
الان بزرگترین مشکلاتی که ما داریم، خانم هادی، چیه؟ گردشگر خارجی میاد، میشه یک کمی به این مشکلات هم اشاره کنی که فکر میکنید نیاز داره حالا ما روش تعامل کنیم یک تغییری ایجاد بشه؟
یکی از زیرساخت‌هایی که به نظر من باعث میشه که حالا هر گردشگری جاذبه‌هاش به سمتش بیاد، ما داریم، بسترمون آماده است، ولی متاسفانه هتل‌هایی که شاید بتونن از پذیرای مهمان باشن رو نداریم. واقعا ظرفیت هتلمون تو هر می شهرها اگه بخواید در نظر بگیرید خیلی کم و محدوده. دوم، آزادی عمل باید به گردشگر بدیم. حالا من نمیدونم تا چند اندازه میتونم اینو بازش کنم، ولی وقتی که گردشگر احساس کنه یه جا میره امنیت داره از هر نظری، از نظر حداقل عقاید خودش که راحت باشه، بر اساس عقایدش، لباسش، پوششش، ظاهرش، هر چیزی که میدونه احساس امنیت کنه، پس خیلی راحت میتونه به اون کشور سفر کنه و احساس امنیت در یک کشور باعث میشه که حالا سفرش به سهولت انجام بشه. این خیلی خوبه. و دومی که بیایم مکانهای اقامتیمون رو زیاد کنیم. اگر دوستم گردشگر بیاد، اگر اون مکانها نباشه، جایگاه نداشته باشه، خب به هر حال اون انگیزه واسش نمیشه که من برم کجا اقامت.
حالا یه ذره من با این نکته که گفتید مخالفم، بگم چرا؟
مخالفم. بگم چرا؟ هیجان زده شدم، میخوام بگم شما. ببینید، ما اگر بگیم 16 تا پارامتر، 18 تا پارامتر به عنوان پارامترهای اصلی و مؤلفه‌های اصلی در صنعت گردشگری خارجی و که بهش خانم هادی و همکارانشون میگن اینکامینگ، یعنی گردشگر ورودی، مؤثر است، اولیش رو به شما میگم شاید بخندید، پوزخند بزنید. اولیش سرویس بهداشتیه. یعنی ما در حوزه گردشگری خارجی اولین مشکلمون سرویس بهداشتیه. دومیش تخت هتلیه. ببینید، اگه من تا 15 هم بشمارم به موضوع نمیدونم آزادی‌های فردی مثل حجاب و مشروبات الکلی و اینا نمیرسم. چرا؟ برای این که شما همین الان برید کشور عمان به عنوان یک مقصد گردشگری که 2 میلیون نفر جمعیت داره، 5 میلیون نفر در سال گردشگر میپذیره. یعنی چی؟ یعنی شما حساب کن ما الان 80 میلیون نفر جمعیت داریم.
بله.
خب مثلا 180 میلیون نفر گردشگر قبول کنیم. وضعیت عمان اینجوریه. شما تو هیچ کدوم از ساحلای عمان حق شنا نداری؟ اگر بری شنا کنی پلیس دستگیرت میکنه. تو هیچ کدوم از مغازه‌ها و رستوران‌های عمومی شهر حق خوردن مشروبات الکلی نداری؟ هیچ جا نمیتونی لباسی بپوشی که خیلی اوریان و برهنه باشه. ولی
اصلا یه مؤلفه احترام به اقلیمه که ما متاسفانه تو گردشگری داخلیمون هم رعایت نمی‌کنیم.
اصلا این شعار سازمان جهانی گردشگری، احترام به اقلیم‌های محلی. خب و مثلا اینا تنها محل بازدیدی که دارن یه مسجده که یزدیا ساختن و یه فرشیه که توش بزرگترین فرش جهانی که کاشانیا بافتن. خب شما اگه بخوای بری تو اون مسجد، اگر مثلا لباس مثلا خانم ها اگه رکابی تنش باشه رات نمیده، میگه برو اونجا چادر سرت کن بتونی بری مسجد ما رو ببینی. خب من عنوان یه گردشگری موفق مثال زدم. ببینید، ما بزرگترین یعنی این جذاب برای گردشگر خارجی که بیا تو جوامع محلی و شبیه اونها لباس بپوشه، شبیه اونها رفتار کنه، براش جذابه که بگی آقا شما اینجا مثلا مشروبات الکلی نباید بخوری. بابا این تو کشور خودش انقدر مشروبات الکلی هست، به اون نیاز نداره. اومده اینجا که با جوامع محلی ما یک تجربه جدید داشته باشه. یعنی چون این حاضره یک مثلا تو خیلی از عبادتگاه های دنیا این رسم در حوزه گردشگری که یک لباس مخصوص به شما میدن تنت کنی بری و در آداب مذهبی اونجا شرکت کنی، براش جذابه. ببینید، ما جدای از این موضوع یه نکته‌ای در جهان داریم به نام گردشگر مسلمان و گردشگری اسلامی که یک جمعیت مثلا 4 میلیاردی در دنیا مسلمان داریم که ما در اون حوزه موفق نبودیم. یعنی به واسطه رعایت اصول اسلامی خیلی از آدم‌ها هستن که دوست ندارن برن تو هتل‌هایی که نایت کلاب داره، مشروب سرو میشه. کشور مالزی تو این حوزه بسیار موفقه، گردشگری حلال.
درست.
ما در اون حوزه هم نتونستیم جذب خوبی داشته باشیم و بتونیم.
این برمیگرده آقای هوشیار فارسیان، خانم هادی، من فکر می‌کنم این مشکلی که شما میگید وجود داره، اما برمیگرده به مسائل آموزشیمون. یعنی اگه ما بتونیم کاملا به اون گردشگری که میاد مسائل آموزشی رو بگیم و معرفی کنیم که کجا داریم میریم، چه اتفاقی داره رخ میده، من فکر میکنم که کاملا احترام میذارن. الان یکی از ایراداتی که وجود
آموزش داده میشه ها
خیلی کمه، قبول کنید. مثلا ما الان تو همون گردشگری داخلیمون، شاید برای شما عجیب باشه آقای هوشیار پارسیان، بیشتر پیامک هایی که ما به برنامه‌مون داشتیم این بود که از شهرهای مختلف مردم به ما پیامک میدن و میگن که خواهش کنید از گردشگراتون وقتی میان به شهر ما سر میزنن، به روستای ما میان سر میزنن، به اون شرایط محیطی ما احترام بذارن. یعنی متاسفانه گاهی وقتا یه اتفاقاتی میفته که شاید اصلا توی یک شهر دیگه، توی استان دیگه این ناهنجاری هم به حساب نیاد، ولی تو اون منطقه این اتفاق میفته و فکر میکنم یه کمی باید رو اون بحث آموزشیمون کار کنیم. اما کمی هم اشاره کنیم به همین ظرفیت ها. آقای هوشاپارسیان یه نکاتی رو گفتن، خانم عادی به این موضوع هم بپردازیم که چقدر ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم. حالا شما کشورهای مختلف رو هم دیدید، گردشگری در دنیا رو هم دیدید، چه کار میشه کرد در این حوزه و اگر الان قرار بود که شما یک اقدامی انجام بدید چه اقدامی انجام میدادید در این حوزه؟
من کلا گردشگری رو خیلی دوست دارم به خاطر سفر. شاید خیلی جاهای دنیا رو رفتم و دوست دارم، مثلا عاشق سفرم، چون میگم آدم باید سفر بکنه چون هم تجربیاتش بیشتر میشه، هم به هر حال خیلی لذت‌های مختلفی تو سفر میشه به دست آورد. به نظر من سفر میتونه که سرلوحه خیلی از کشورها باشه برای سرمایه اون کشور. چطور الان ترکیه اومد با یه ساختن یه فرودگاه معمولی تمام ورود و خروج‌های کشورها رو به دست گرفته. ترکیه که قبلا اصلا به نظر نمی اومد، یه کشور خیلی کوچیک، زیر دست واقعا ایران بود به نظر من، حالا برای خودش از نظر گردشگری میتونه.
شما کشور قطر رو نگاه کنید که اصلا در فوتبال هیچ سررشته‌ای نداشتن، با یک بازی فوتبال چقدر گردشگر
واقعا باعث تاسفه که کشور ما با این گستردگی اقلیمی، با این همه فضا و این همه وسعت، گردشگرها رو نمیتونیم جذب کنیم و سرمایه گذاری تو صنعت گردشگری به نظر من میتونه جای خیلی وسیعی داشته باشه برای آورده های بعدی ما، چون خیلی میتونه ثروت سازی کنه واسه کشور. کوچکترین جایی رو شما میرین تو حتی حالا شهرهای شمالی یا جایی که یه تفریحگاه خیلی کوچیکو میبینین، وقتی که جاذبه های خاص خودش داره همه جذبش میشن، چون انسان ذاتاً دوست داره که زیبایی ها رو ببینه، یه تفریحی داشته باشه. و این سرمایه گذاری به نظر من اگر حالا افرادی بیان و در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کنن، یه سرمایه گذاریه که میشه گفتش که پیامدهای خیلی خوبی میتونه داشته باشه، آورده خیلی خوبی رو هم برای کشور هم برای خود شخصی که این سرمایه گذاری رو میکنه داشته باشه. و من خودم جزو افرادی هستم که دوست دارم تو گردشگری واقعا سرمایه گذاری کنم و میشه گفتش که میشه محیط خیلی خوبی رو برای صنعت گردشگری تو ایران فراهم کرد.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای هوشاپارسیان، یک نکته میخوام اشاره کنم، وقتمونم خیلی اندکه، به این موضوع هم بپردازم. قبل از اینکه اصلا این شعار مطرح بشه، ما در سیستم داخلی گردشگریمون هم یه بازنگری داشتیم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخونه تبدیل شد. این چقدر کمک کرد به نظر شما و اون انتظاری که داشتن مردم و انتظاری که خودمون داشتیم که از این تغییر و تحولات رخ بده اتفاق افتاد؟
حقیقتش من هیچ تغییری نمیبینم، فقط یک بروکراسی اداری پیچیده تر ایجاد شد. اتفاقا سازمان ها وقتی کوچک هستن چابکتر هستن.
بله.
یعنی این که شما خب سازمان رو میکنی وزارت، در حوزه برنامه و بودجه اتفاقات بزرگی میفته، اما به همون اندازه ادعوده این هم بزرگتر میشه. یعنی در واقع اون آقایی که مدیر کل بوده الان میشه معاون وزیر، اونی که در واقع
هزینه ها همینطور میره،
بله، هزینه های سازمان و این ساز و برگ آویزان شده از این سازمان سنگینتر و سنگینتر میشه و نمیتونه اتفاقی. من خیلی حتی اینو بگم ناامید نیستم ها. ببینید، من یه نکته میخوام بگم، یه خورده از سوال شما خارج بشم ولی به این موضوع مرتبطه. ببینید، کشورهایی که در دنیا در حوزه هتل نیویورکی یا هتل ملاف سفید موفقن، 200 سال صنعت هتلداری دارن. ما کمتر از 100 ساله که هتل داریم و موفقم نبودیم، یعنی انبوه نداشتیم. یکی دو تا هتل داشتیم که مثلا تو قزوین و تو تهران اولین هتل های تبریز مثلا 4-5 تا هتل داشتیم. تو دنیا مثلا 100 ساله که بالای تو هر شهرشون 100 تا 200 تا هتل داشتن. پس ما چه داشتیم؟ مایی که در راه جاده ابریشم بودیم چه داشتیم؟ ما در دوره قاجار، در دوره پهلوی و تا همین اوایل دهه 60 خانه های حیاتداری داشتیم که توش مهمانخونه داشته.
بله.
یعنی تمام خانه های ما هتل بوده. هر کسی می اومده در خونه ما، من خیلی پیر نیستم، متوجه 57م، ولی هنوز یادمه که مثلا پدرم میرفت و یهوب تو ماشینش یه خانواده بود، میمونم گفت اینا امشب مهمون ما هستن، اون ور حیات اتاق مهمان داشتیم و اینا اونجا میموندن. این یک سنت 800 ساله در ایرانه، یعنی برمیگره به دوره صفویه. شما معماری های خانه های اصفهان رو نگاه کنید، همه مهمان خانه دارن. پس ما چیزی به عنوان در واقع صنعت هتلداری با مفهوم امروزی خودش نداریم. البته که ما فرانچایز هتل هتل‌های زنجیره‌ای فارسی را پاس بداریم، هتل‌های زنجیره‌ایمون برمیگره به دوران چاپارخانه‌ای و دوره هخامنشی. ما اولین هتل‌های در واقع زنجیره‌ای دنیا رو ما در دوره چاپارخانه‌ها داشتیم. در دوره صفویه ما در واقع هتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم که بهش امروز میگیم کاروانسرای عباسی. از مشهد تا کربلا بیش از 40 منزل هتل‌های زنجیره‌ای داشتیم، ولی در شهرها چیزی به عنوان هتل نداشتیم، چون همه مردم تو خونه ها مهمانخانه داشتن و ما مهمان پذیریم. فرهنگ عمومی ما هتل داری نیست، مهمان پذیریه. پس باید بریم به سراغ مدل های سنتی مثل بومگردی که امروز جواب داده، اما باید بر اساس همین شعاری که بازنگری درگشتگری که میگوید ساختن هویتی متفاوت، مهارت آموزی، تعهد پذیری مستمر، آموزش و اشتغال زایی، روی این اهداف خودمون رو متمرکز کنیم که بعد از این دوره 3 ساله سکوت پاندمی که کووید 19 بتونیم بریم تبدیل بشیم به قله گردشگری. ما جز 10 کشور اول دنیا در حوزه گردشگری طبیعت، جز 10 کشور اول دنیا در حوزه گردشگری تاریخی، ولی در حوزه بهره برداری رتبه 160 رو داریم. تنها راه نجاتمون بازگشت به گردشگری بومی و محلی محور.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای هوشارپاسیان. و صحبت پایانی خانم هاتی در حد 30 ثانیه تا 1 دقیقه وقت.
امیدوارم که بتونیم نقاط قوتمون و ضعفمون رو با بهره گیری از شیوه های نوین بازنگری انشالله کنیم و انشالله بتونیم با این مدیریت یک پارچه‌ای که داریم، افزایش دانش و مهارت ها و توسعه پایدار، گردشگریمون به یه قدرت خوب برسونیم انشالله.
خیلی از شما دو عزیز سپاسگزارم، همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. باید بدونیم که یکی از موضوعاتی که میتونه ما رو از اقتصاد نفتی فاصله بده و به سمتی ببره که بتونیم اقتصادی پویا داشته باشیم، موضوع گردشگری. امیدواریم که بیش از اینها بهش توجه کنیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در نوبت دوم برنامه امروز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها. سامانه پیام کوتاه 30010-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان گرامی است.
جان فریزه و بد جست و جوی دوست. بر عاشقان فریزه و بد جست و جوی دوست. بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. بر روی و سر چون دوان تا به جوی دوست. طالب و ما مثل سایه ها و دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست. 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 چو آب روان خوش است. گاهی چو آب هر شبم در سبوی دوست. گاهی به جوی دوست چو آب روان خوش است. گاهی چو آب هر شبم در سبوی دوست. دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو. با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو. کوکو همی زنیم ز مستی به کوی دوست. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. بگدازدت ز ناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست.
خب عزیزان شنونده، به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما خواهد شد. نقش آموزش عالی در توسعه بخش کشاورزی.
راجع به تنوع زبانی